أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. امیدواریم که امیر المؤمنین سلام الله علیه ما رو لایق بهره‌مندی از معارف بلند نهج البلاغه بگرداند و انشاءالله همه ما عامل به معارف نهج البلاغه باشیم. شب جمعه از شب رحمت و مغفرت، انشاءالله که اموات و گذشتگان همه ما خواسته شهدا، شهدای عملیات کربلای چهار، روح مطهر حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری زاده، همه شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع از حرم، اموات و گذشتگانمون با امیر المؤمنین محشور باشند بر سفره تفضل فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان باشند. شاد کنیم روح همه گذشتگان را با ذکر فاتحه و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. بحث ما راجع به خطبه 157 نهج البلاغه بود. عرض کردیم محور این خطبه دعوت و تشویق به تقواست. بخش اول رو خوندیم، انشاءالله بخش دوم رو هم امروز عرض خواهیم کرد. امیر المؤمنین فرمود عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها الیکم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود بندگان خدا، الله الله، خدا را خدا را، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. خدا را خدا را در نظر بگیرید. در چه موردی؟ فی اعز الانفس علیکم، در مورد عزیزترین و گرامیترین انفس نزد شما، سلام علیکم و رحمت الله. و احبها علیکم، خدا را مراعات کنید در مورد محبوب ترین نفس، محبوب ترین جان در نزدتون. خب اینجا محل نزاع است، اینکه محبوب ترین و عزیزترین نفس شخص بر هر انسانی کیست. بعضی ها گفتن اینجا خدای متعال مد نظر است، یعنی مراقب باشید خدا را و اوامر او را مراعات کنید. ولی قول اصح این است که حضرت در اینجا دارند اشاره می کنند به حب ذات. می فرمایند شما لاجرم حب به ذات دارید، این خود دوستی در وجود همه شما هست. اگر ما امروز از کرونا می ترسیم، اگر دنبالیم که طبیب بشیم، مشکل جامعه رو برطرف کنیم، همه زیر سر حب ذات است. چون ما خودمون رو دوست داریم، حیاتمون رو هم دوست داریم و دین آمده از همین حب ذات استفاده کرده. فرمود شما که خود را دوست دارید، خودتو که محصور و محدود به دنیا نیست، تو خودی داری که در بعد از مرگ هم هست. از همون طوری که امروز جسمت را از مریضی، از وبا، از کرونا حفظ میکنی، ماسک میزنی، به سمت آلودگی ها نمیری، بفهمی فلونجا فلون خانه آلودگی تو که چند متر، چند صد متر فاصله میگیری، خب این جان تو هم حبی باید بهش داشته باشه. روح تو، باطن تو، او هم مراقبت میخواد. خب به ذات یعنی چه جسم چه روح. خب اونجایی هم که گناه هست تو کیلومترها ازش فاصله بگیر. چرا اینجا اگر فهمیدی فلانی با کرونا از دنیا رفته سر قبرش هم نمیری، مبادا این که سرایت کنه. پس چطوره که تو با انسان حرام خور هم نشینی هم سفره ای؟ او هم واگیر داره گناهش، هم نشین اثر داره گناه او و مرض او امکان داره در اثر بگذاره. اونجا هم مراعات کن، اونجا هم ماسک بزن، اونجا هم از این وسیله های پزشکی چشمت به هر کسی نیفته، هر لقمه ای رو داخل دهانت نگذاری. قبل از اینکه شیء را مصرف کنی به ما میگن بشورید، 20 ثانیه دست هاتون رو بشورید. اون طرف هم به ما میگن نگاه کنید این شیء ناپاکی نباشد، حرامی نباشد. یه عده‌ای که نسبت به نجاست و طهارت مراعات نمی کنن، خب بهش بگیم تو چطور از یک میکروب کوچکی میترسی؟ دستت رو 20 ثانیه زیر آب میشوری. اما خدا که گفت این شیء نجس است، نجاست این رو هم باید از بین ببری. شاید برای جسم تو چون بین پاکی و طهارت با بین ضد عفونی بودن تفاوته، شاید ضد عفونی باشه برای جسمت اثر منفی نداشته باشه، اما روح تو رو که اذیت میکنه اثر داره حتما. حضرت میفرماید که عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم، عزیزترین کس کیز خود شمایید. مرحوم خویی میرزا حبیب الله خویی می نویسد که طبق آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از آتش جهنم دور بدارید. سلام علیکم و رحمت الله. از این آیه برمی آید که خود بر دیگران مقدم است. لذا حب به ذات اینجا همون شیئیست و شخصیست که امیرالمؤمنین فرمود خدا را در مورد عزیزترین کس رعایت کنید، خودتان. خدا را در مورد محبوبترین نفس مراعات کنید. هیچ کسی از خود ما بر ما عزیزتر نیست، مگر یک عده قلیلی از اولیا، از کملین برسند به اونجایی که خود را نبینند و فقط خدا را ببینند. اونها بحثشون جداست، ولی توده مردم کسانی هن که حب ذات دارن، و حب ذات هم اصلا چیز بدی نیست. حب ذات و خودپسندی هیچ ربطی نداره. خودپسندی یک بحث است، حب ذات یک بحث دیگه، هیچ ربطی بین این دو مقوله نیست. فرمود فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق و أنار طرقه. خب حالا اینکه خدا را مراعات کنیم یعنی باید چکار کنیم؟ اگر چه کاری انجام دادیم میشود عزیزترین نفس را، عزیزترین کس را مراعات کردیم، محبوبترین شخص رو، عزتش رو داشتیم، چه کنیم؟ حضرت فرمود ان الله، به درستی که خدا، قد اوضح لکم، واضح کرده است برای شما راه حق را. شما راه حق را میبینی. مقدمه اول. مقدمه دوم، تو که خب به ذات داری، نتیجه این که پس در طریق حق قرار بگیر. هر جایی، هر مسیری غیر از طریق حق باطل است. تو هم که حب به ذات داری، میدانی مسیر باطل آخرش جهنم، آخرش عذاب. فرمود به خاطر حبی که به ذات خودت داری نرو در مسیر باطل. ان الله قد اوضح لكم سبيل الحق و انار طرقه. انار از نوره، نورانی کرده از راه حق را، کاملا واضحه. سلام علیکم و رحمت الله. فشقوتون لازمه او سعادتون دائمه. حد این فا نتیجه است. فرمود خب تویی که مقدمه اول یعنی راه راست برات مشخصه، سلام علیکم و رحمت الله. مقدمه دوم خب به ذات هم داری، نتیجه چه میشود او اختیار خودته. فشقوتون لازمه، یا این که به ندای حب به درونت گوش نمی کنی، راه راست را انتخاب نمی کنی، پس شقاوتی لازم است برای تو، دامنگیر تو می شود یک عذاب همیشگی. اگر هم ندای حب ذات را گوش دادی، مسیر حق را هم پیدا کردی و در مسیر افتادی، سعادتون دائمه، سعادت همیشگی نصیب تو خواهد شد. امیرالمؤمنین فرمود فتزودوا، الحمدلله، فتزودوا فی ایام الفناء ایام البقاء، زاد و توشه برگیرید در این چند روزی که هستید برای روزگاری که می روید به اونجا. ایام فنا یعنی دنیای فانی، ایام بقا یعنی بهشت، یعنی انشالله که سرای ابدیت که هستیم. فرمود جایگاه و محلی که از او باید توشه برگیرید، قیامتتون رو تأمین کنید، آذوقه قیامتتون رو فراهم کنید، همین دنیاست. فتزودوا فی ایام الفنا لایام البقا. قد دللتم علی الزاد و امرتم بالزن، به درستی که شما دلالت شده اید، راهنمایی شده اید علی الزاد. ببینید به ما گفتن نماز شب زاد است، توشه است، بلکه امام عسکری فرمود این مسیری که شما دارید تا قیامت تا بهشت یک مسیر طولانی است. خب اگر کسی بخواد با پای پیاده مسیر طولانی رو بره، اولا زاد و توشه بیشتری میخواد، ثانیاً این احتمال درمونده شدنش بیشتره. مسیر طولانی آدم یه جایی دیگه خسته میشه میبره. لذا فرمود شما اگر یک مرکبی داشته باشید، هم بار شما را حمل میکند، هم سریعتر شما را میرسونه، توشه و آذوقه کمتری نیاز دارید. فرمود امام عسکری فرمود نماز شب اون مرکب راهواری است که شما را میبرد. زاد و توشه برای ما مشخص شده، طاعات و عبادات و واجبات و مستحبات، اینها زاد و توشن. فرمود قد دللتم علی الزاد و امرتم بالزن، از این طرف اگر به شما فرمودن که زاد و توشه جمع کنید، از اون طرف هم فرمودن که بار سفر ببندید و حرکت کنید، امر شده اید به زن. زن یعنی کوچ. شما امر شده اید که کوچ کنید از این سرای فانی. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ظاهرن قد شدیم و من درستش کنم. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقاء، قد دللتم علی الزاد و امرتم بالزعن، امر شده اید همه شما به زعن، یعنی کوچ کردن، بار سفر بستن و از این دنیای فانیه رفتن. سلام علیکم و رحمت الله. اینن ببینید بعد فرمود و حسستم علی الطریق علی المسیر، شما تشویق شده اید بر مسیر، شما بهتون گفتن به راه بیفتید، مسیر رو ادامه بدید. امیر المومنین سلام الله علیه در نامه 31 که خطاب به امام مجتباست فرمود یا بنی من کانت متیت اللیل و النهار، اون کسی که متیته اللیل و النهار، مرکب او شب و روز است، اون کسی که داخل زمان تعریف میشه، یعنی شب و روز بر او اثر میگذاره، هی روز به روز عمر کمتر میشه، پیری بیشتر میشه، ضعف بیشتر میشه. حضرت فرمود من کانت متیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا، او داره حرکت میکنه اگرچه ایستاده، او الان تو خونش نشسته ولی مدام در حال حرکته. چه حرکتی؟ حرکت به سوی ابدیت. و یقطع المسافه و ان کان مقیما، او در حال طی مسافت است اگرچه در خانه نشسته. این مثال ها شاید اون روز سخت بود فهمش، ولی برای ما راحته. ما داخل قطار، داخل هواپیما قشنگ نشستیم، یه جوری که انگار خانه خودمونه، لم دادیم، استراحت میکنیم، هیچ نمیفهمیم در حال حرکتیم، ولی یک ساعت بعد میگه آقا رسیدیم، بدون اینکه ما سختی تحمل کنیم. حضرت فرمود شمایی که داخل در زمان هستید، شما زمان بر روی شما تأثیر داره، تأثیرش اینه که داره شما رو حرکت میده، دارید به حرکت در میایید و میرسید. چهار صبح دیگه چشم باز میکنید ببینید بله رسیدیم به مقصد. حالا خوش به حال اونهایی که دستشون پر زاد و توشه برداشتن، و وای به حال اونهایی که مثل بنده دستشون خالی است. فرمود قد دللتم على الزاد و امرتم بالزن و حثثتم على المسير، شما تشویق شدید که به راه بیفتید. فانما انتم كركب وقوف لا يدرون متى يعمرون بالسير، شما مثل یک گروهی هستید، رکب در اصل به معنای سواره است ولی نوعا به کاروان هایی که یک مجموعه با هم دارن حرکت میکنند رکب گفته میشه. اینجا به اون معنا حضرت فرمود شما مثل یک کاروانی هستید که وقوف کردن ایستادن، لا یدرون متا یعمرون بسیر، نمیدانند کی این ساربان فریاد میزنه آقا حرکت، نمیدونی ما نمیدونیم الان کی میمیری، امروز یک ماه دیگه، 60 سال دیگه، 30 سال دیگه، کسی نمیدونه. حضرت فرمود شما همه تون در یک کاروانسرا هستید، آماده حرکتید، فقط منتظری فریاد برآورند حرکت کنید. صدا که آمد، اسرائیل که آمد، دیگه کار تمامه. شمایی که نمیدانید تا کی زنده اید، خب زاد و توشه جمع کنید. الان که هستی زاد و توشه جمع کن، سوفه سوفه نکن، نفرس برای بعد. پیر که شدیم توبه میکنیم، امروز توبه کن، شاید به فردا نکشید. این جمله‌ای که امیرالمومنین در ادامه میفرماید که از زیباترین جملات است، فرمود الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. دیدید تو فارسی مثلا بعضی وقتا یه انسان وجیهی، یه انسان موجهی به بچهش میخواد سفارش کنه، توصیه کنه، یه کار خطایی از این بچه سر زده، پدرش بهش میگه بابا تو را چه به فلانی، تو را چه به بچه فلانی که انسان فاسق و فاجری بود، اصلا چه وصله و وصله‌ای بین ما دوتا بود که تو رفتی با او دوست شدی. حضرت فرماد الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره، اون کسی که برای آخرت خلق شده را چه به دنیا، شما چیکار دارید به دنیا، شما بچه های آخرتی. خود حضرت فرمود دیگه که یک عده‌ای بچه های دنیا هستن، یک عده‌ای بچه های آخرت هستن، مهم این است که هر کسی به مادر خودش ملحق میشه. فردای قیامت بچه های آخرت به آخرت ملحق میشن، بچه های دنیا به دنیا ملحق میشن. دنیا یعنی آتش، قیامت یعنی بهش. حضرت فرمود که شما بچه آخرتی، بچه های آخرت رو چه به دنیا، شما چیکار دارید به این حال احوال دنیا، بخور و بخواب دنیا. و ما یصنع بالمال من عما قلیلا یسلبه، شما را چه به مال در حالی که عما قلیلا به زودی سلب می شود این مال از شما. 4 سواه دیگه که دم قبر رفتی تمام دیگه، برج و بارو خانه و مال و ماشین همه رو باید بذاری و بری. حضرت فرمود کسی که می داند مالش می ماند و خودش می رود، تو چرا اینقدر جزا و فزع میکنی برای مال؟ و ما یصنع بالمال من اما قلیلا یسلبه و تبقى علیه تبعته و حسابه، شما را چه به مال در حالی که میدانید مال میماند برای ورثه، برای دیگر، ولی حساب و کتابش پیش شماست. از چراهی به دست آوردی، در چراهی مصرف کردی، چرا اونجا خمست رو ندادی، چرا اونجا؟ فرمود که و تبقى علیه تبعه، تبعات این مال دامن تو را رها نمی کنه. خود مال موند برای ورثه، ولی تبعاتش که تو رو رها نمی کنه. تو باید حساب و کتابش رو پس بدی. فی حلال ها حساب، اون که حلالش حساب و کتاب داره، حالا اگر حرام باشد که دیگه واقعی لازم. و تبقى علیه تبعته و حسابه. عباد الله، انه ليس لما وعد الله من الخير مترك ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. حضرت فرمود که بندگان خدا بدانید به درستی که نیست برای اون چه که خدا وعده داده است از خوبی ها هیچ مترکی. مترک به معنای محل ترک است، جای فروگذاری. حضرت فرمود اون چرا خدا گفته در نماز شب خیر است، در انفاق خیر است، در نماز اول وقت خیر است، در خوش اخلاقی خیر است، اون چرا که خداوند فرمود مهر خیر بودن رو به او زد، اینجا جای ترک کردن نیست دیگه. فروگذار نباشید از او، حتما انجام بدید. ولا فی ما نها عنه من الشر مرغب، در اون چیزهایی هم که خدا مهر شر بهشون زده هیچ رغبتی نیست، اونجا جایگاه رغبت نیست. ببینید عزیزان، این دو جمله جملات اخبار انشاءند، اخبارند، یعنی حضرت میفرماید که اینجا جای رغبت نیست، یه خبری داره به ما میده، اونجا جای ترک کردن و فروگذاری نیست، این خبر است، ولی به داعیه انشاء القا شده. حضرت میفرماید طوری زندگی کنید که هر خیری را دیدید ترکش نکنید، طوری زندگی کنید که هر شری را دیدید رغبت بهش نداشته باشید. حضرت نمیخواد یک خبری بده که این طوری است دنیا. خب ما که میبینیم الان هر چه خیره به سمتش نمیریم، هر چه شره به سرعت به سمتش میریم. حضرت میفرماید این گونه باشید، نه این گونه هست، این گونه باشید که اگر خیری دیدید بدوید سمت خیر، اگر شری دیدید رغبتی تمایلی بهش نداشته باشید. باز فرمود عباد الله احذروا یوما تفحص فیه الاعمال، بترسید یعنی بترسید از اون روزی که تفحص می شود در او اعمال شما، تفتیشتون میکنه. این نیست که همینطور بگن آقا بفرما بهش، تفتیش میکنن، تفحص میکنن، زیر و روی انسان رو میکشن، ذره عمل خیر حساب میشه، عمل شر حساب میشه، ذره المثقال حساب میشه، ما فی الصدور حساب میشه و ما تخفی الصدور حساب میشه. اینا هر کدام یک مرتبه است. فرمود نارو حساب میکنین دیگه. بترسید از اون روزی که تفحص فیه الاعمال، بناس عمل شما در ترازوی سنجش قرار بگیره، اون هم ترازوی کیلو و کیلوگرم، نه ترازوی مثقال سنج. دیگه نمیشه همینطوری رفت بهش، چرا فلان جا اون حرف رو زدی، اون ابرویی که در فلان جلسه بالا انداختی نگاه کردی به یه نفر، پشت سر دیگران ابرو بالا انداختی، او غیبت است، گناه کبیره. تو میگی من حرف نزدم، میگه غیبت که به حرف زدن نیست، همین که ابرو بالا انداختی. فلان جا یه ادایی در آوردی، همه خندیدن، ادای فلانی رو در آوردی، تمسخر کردی، استهزاء کردی، جهنمه. فرمود به کوچکترین اعمال شما اونجا باید حساب و کتاب پس بدید. پس مواظب باشید، احذروا یعنی مواظب باشید امروز، وگرنه فردا که رفتیم اونجا که رفتی جهنم دیگه چه مواظبتی هست، امروز مواظبت میخواد. احذروا یوما تفحص فیه الاعمال و یکثر فیه الزلزال، بترسید از اون روزی که تنشش، زلزلش، لرزشش، اضطرابش زیاده. در خطب قبلی خونیم امیرالمومنین فرمود روز قیامت در اون حول و ولا، در اون اضطرابی که مردم دارن، اگر کسی تونست روی پای خودش بایسته او خیلی کار بزرگی کرده، رعشه به جان انسان می افته از اون فضا. حضرت فرمود یکسر و فیه الزلزال، زلزله شدیدی بر جان آدم می افته و یشیب و فیه الاطفال، طفل کوچک از حراس اون آتش جهنم، طفل کوچک از اون ابهتی که در فضای محشر برپاست، اونجا مالک بودن خدا ظهور دارد، مالک یوم الدین. یوم الدین که رسید خدا مملکتش و حکومتش اونجا برپا می شود، در مقابل اون حکومت تمام انسانها به لرزه می افتن، اونقدری که تشیب و فیه الاطفال، بچه های کوچک یه دفعه پیر می شن. تشیبو به این سفید شدن مو میگن، شیب یعنی مو، سفید شدن ما میگن تشیب. فرمود موی بچه های کوچک دفعه سفید میشه، این آیه قرآن دیگه. فرمود فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر کافر شدید چطور خودتون رو میخواید از عذاب الهی در امان نگه دارید؟ یه روزی در پیش است که یوما یجعل الولدان شیبا، بچه کوچک نگاهش به آتش جهنم میفته، یه مرتبه پیر میشه، یه مرتبه پیر میشه. حضرت فرمود که خب قیامت اینطوریه دیگه، از امروز خودتون را آماده کنید، از امروز احذروا، بر حذر باشید که فردای قیامت به اون مرتبه نرسید. اعلموا عباد الله، بندگان خدا بدانید، ان علیکم رصدا من انفسکم، بدانید شما یک تیم بازرسی دارید در درون خودتان، خودتان را مراقبت میکنید و فردای قیامت بر ضد خودتان شهادت میدید. ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم، این عیون یعنی جاسوس، این یعنی جاسوس، یه جاسوس هایی ما در جوارح خودتون، در دست و پای خودتون قرار دادیم. خود حضرت سلام الله علیه در خطبه 192-199 که انشالله بهش میرسیم فرمود اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده، بدانید اعضای شما شاهدان خدا هستند. خدا اگر بخواد بر علیه کسی یه دادگاهی رو اقامه کنه، نیاز است بره از جای دیگه شاهد بیاره. اعضای شما بر ضد خودتون شهادت میدن. و جوارحکم جنوده، دست و پای شما سربازان خدا هستن. خدا یه وقتی برای اینکه عظمتش رو نشون بده جریان ابرهه رو راه میندازه، اما در بقیه موارد که نیاز به ابرهه نیست، میگه من با دست خودت رو میگیرم، من با پای خودت رو مؤاخذه میکنم، دست و پای تو سرباز منند، من هر چه امر کنم اونها انجام میده. یه جایی یه حرف نابجایی انسان رو مسلوب الحیثیه میکنه، یه امضای نابجایی انسان رو از زندگی حیات ساقط میکنه. فرمود ان علیکم رصدا من انفسکم، شما یک مأمورانی در جان خودتون دارید که دارن از شما حساب و کتاب میکشن. به تعبیر قرآن کریم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، یه روزی میرسه، سلام علیکم و رحمت الله، یه روزی میرسد که دست و پای شما بر ضد خودتون شهادت میده. مستحضرید که بارها گفتیم این جمله را، وقتی کسی خواست شهادت بدهد در جایگاهی، در دادگاهی، باید دو تا موقعیت رو گذرونده باشد. موقعیت اول این است که شخصی که میخواهد شهادت بدهد اول باید درک کرده باشد، دیده باشد اون واقعه را، بعد بیاد بگه آقا من دیدم فلانی فلانی را کشت، من دیدم فلان چک را فلانی امضا کرد، شهادت بده. خب اعضا و جوارحی که فردای قیامت میخواهند شهادت بدهند امروز باید تحمل کرده باشند حادثه را، دیده باشند، فهمیده باشند، شعور داشته باشند. رضا فرمود دست و پا و گوش و چشم شما شعور دارن، میفهمن. فرمود زمین شعور داره، حالا تو نمیفهمی او رو یه موجود بی جان حساب میکنی سر جاش، ولی فردا این زمین میاد شهادت میده، میگه فلانی فلان روز اینجا نماز خون. مسجد میاد شهادت میده فلانی 40 سال همسایه ما بود، یک بار نماز نخون، شهادت میده. چه کسی میتونه شهادت بده؟ کسی که قبلا تحمل کرده باشه. اینها همه میفهمن، همه شعور دارن. ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، یه عده ای از درون جانتون دارن شما رو مراقبت میکنن، یه عده ای هم مأمورهای بیرونی هن، کسانی هن که حفاظ و صدق، حافظان راستگویی هستن که یحفظون اعمالکم، حفظ میکنند اعمال شما را، نگه میدارن، کم و زیاد نمیکنن. هر عملی که شما انجام داده باشید خود عمل را حفظ میکنه. ببینید فرمود یحفظون اعمالکم، این که ما فکر میکنیم که ملائکه مینویسن فلانی نماز شب خوان، این نیست که، نوشتن در کار نیست، فیلم گرفتن هم در کار نیست، اونجا خود عمل را به ما نشان میدهند. اصلا این تصورش برای ما خیلی واضح نیست، حالا این فضای فیلم و رسانه که اومده یه مقداری باز بیشتر میفهمید. قبلا وقتی میگفتن خود عمل زنده میشه اصلا مفهوم نبود، امروز ما میفهمیم که با دوربین یه صحنه ای رو فیلم برداری میکنن، 50 سال دیگه همون صحنه رو نشون میدن و
ولی این صحنه صحنه یک بعدی است، بیروح از فهم و شعور نداره. قیامت اون کاری، اون فیلمی که نشون میدن خود عمل است، نه فیلم عمل، نه نوشته عمل. فرمود و حفاظ صدق یحفظون اعماله، اینها خود اعمال شما را حفظ میکنند. و عدد انفاسکم، اینها نفس نفس شما را محاسبه میکنند، میدونند فلان جا نفس زدی در راه خدا، فلان جا خسته شدی در راه کمک به یک فقیری، فلان جا هم دویدی که به گناه برسی، یه جای عرق کردی برای طاعت، یک جای عرق کردی برای معصیت. همه را میدانند. لا تسترکم منهم ظلمت لیل داج ولا یکنکم منهم باب نذور تاج و ان غدن من الیوم قریب. حضرت فرمود شما در دنیا طوری هستید که اگر دنبال کسی باشید، بخواید یکی را تعقیب کنید، اون شخص یه دفعه بره در یک جایی که تاریکه، شما دیگه نمیبینیدش، تمام شد، میگی نفهمیدم کجا رفت. اگر یک بره داخل یک اتاقی و در رو ببنده، شما دیگه نمیدونید داخل اتاق چه خبره. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود این دو گروهی که ما برای حفاظت از شما گماشته ایم، یکی حافظان داخلی، یکی حافظان بیرونی، اینها تاریکی برشون تأثیر نداره، بستن در برشون تأثیر نداره. فرمود لا تسترکم منهم، پنهان نمی کند شما را از اون ملائکه، از اون جوارحتون، ظلمت و لیل داج. داج به معنای شدت تاریکی است. هیچ شب تاریکی نمیتواند شما را از اونها پنهان کند. ولا یکنکم، یکنو به معنای جایی است که انسان قایم میشه، اون جایی که انسان رو محفوظ میدارد. یه دفعه آدم میره داخل یه غاری، اونجا انسان رو محفوظ میده. یه وقت داخل یه ماشینی میشینه، هر جایی که انسان را مستور و محفوظ بدارد یکنو میشه. فرمود ولا یکنکم منهم باب ذور تاج. رتاج یعنی بسته شده، قفل شده. هیچ درب بسته ای مانع نمی شود. جان شما، دست و پای شما که همیشه با شما هست، ملائکه هم که جسم نیستن، مجردن. تو بری داخل در، نری داخل در، اتاق رو ببندی، خلوت باشه، جلوت باشه، او گناه تو رو میبینه. کما این که نماز شبی که تنهایی در دل شب با اخلاص خونده، او رو هم میبینن. در هر دو جهت و در هر دو مسیر اینها حافظ صادقن. یذهب الیوم بما و ان غدا من الیوم قریب. حضرت در یک جمله کل این سه چهار خط را فرمودن بدانید و آگاه باشید، ان غدا، فردای قیامت، من الیوم، به امروز دنیا قریب است، نزدیک. بین امروز و فردا هیچ فاصله ای نیست. به تعبیر حضرت در جای دیگه راجع به غیبت امام عصر سلام الله علیه که صحبت میکردن، فرمودن عصر امروز به صبح فردا نزدیکه. عصر امروز، امروز بعد از ظهر دم غروب که شد تا فردا صبح چقدر طول میکشه؟ هیچی، چش به هم بزنی فردا صبح. فرمود عصر غیبت به عصر ظهور اینقدر نزدیک است. دنیا به قیامت خیلی کم دوره، نزدیک نزدیکن، چسبیدن. هر کدام از شما چشم به هم بزنی، عمر تمام شد، عمر که تمام شد قیامت تو شروع شد. هر کسی به محض مرگش قیامتش شروع میشه. یذهب الیوم و به ما فیه و یجیء الغد لاحقا به. اگر اجازه بدید ما این چند خط رو بخونیم که دیگه بحث تمام بشه. فرمود یذهب الیوم به ما فیه، امروز دنیا با هر چه که دارد میگذرد، و یجیء الغد لاحقا به، و فردا ملحق می شود به امروز. فکأن کل امرئ منکم قد بلغ من الارض منزل وحدته و مخط حفرته. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود فکأن، مثل این است که هر کدام از شما، قد بلغ من الارض، می رسید به زمین داخل منزل وحدتتون، منزل تنهاییتون. حضرت فرمود میبینم 4 صباح دیگه هر کدام از شما سر در جریبان قبر تاریک و تنهایی فرو میبرید. دیگه هیچ هم صحبتی، رفیقی، همسایه، اقوامی، خانواده، تمام شد دیگه. این حرفا برای دنیا بود. منزل وحدته و مخط حفرته. مخط حفرته، مخط یعنی جایی که خط میکشند، محل خط کشیدن. فرمود شما را میبرند به اون جایی که خط کشیدن تا حفره قبرتون رو ایجاد کنند. معناش با همون قبر یکی است. شما یک روزی میمیرید و شما را در قبری تنها دفن خواهند شد. حضرت فرمود فیا له من بیت وحده، وای بر روزی که شما و ما را در قبر بگذارند. قبر خانه تنها است. فیا له من بیت وحده و منزل وحشه و مفرد غربه، امان از قبر تاریک، امان از قبر تنها، امان از خانه وحشت، امان از تنهایی قربتزا. این ستا وصف، وصف قبر است. فرمود هم بیت وحدت است، هم منزل وحشت است، هم مفرد قربت است. خیلی جای سختی است. اگر انسان اعمال صالحه ای نداشته باشد که اون روز همنشینش باشن، اگر علی و اولاد علی همنشین ما نباشن، هم صحبت ما نباشن، یه وقتی ما را از اون غربت و وحشت در نیارن، خیلی سخته. حضرت داره میفرماید و کأن صیحت قد اتتکم. حضرت فرمود و کأن این است که همین الان صیحه به شما رسیده است. اون صیحه مستعذری که دو تا صیحه داره، یک صیحه اول، سور اول اسرافیل که همه عالم میمیرن، و سور دوم که همه زنده میشوند. به تعبیر قرآن کریم انکانت الا صیحه واحده. وقتی که این صیحه یک مرتبه، دو مرتبه هم نمیخواد، همین که صدا بلند شد تمام میمیرن. فاذا هم جمیع لدینا محضرون. بعد از صیحه دوم همه نزد خدا حاضر میشوند. حضرت فرمود امروز من میبینم که ان صیحه دوم زده شده، چون فاصله ای نداری دیگه، در معرض مرگ. و ساعت قد غشیت کن. قیامت، این غشیه به معنای قشاع که میگن، یعنی پوسته، یعنی یه چیزی که روی انسان رو میگیره. حضرت فرمود من میبینم قیامت همه شما را در بر گرفته است. و برزتم لفصل الغزا، همه شما ظاهر شده اید، بروز پیدا کرده اید برای حضور در دادگاه عدل الهی. این فصل قضا یعنی قضایی که فصل دهنده است، بین خوب و بد جدا میکنه، بین مؤمن و کافر جدا میکنه. دادگاه عدل الهی فصل الخطابه. قد زاحت عنكم الاباطیل، امروز خیلی هاتون اهل دروغید، اهل چاخانید، خرد شیشه دارید، بالاخره طاهر و طیب نیستید. فرمود اما روز قیامت قد زاحت عنكم الاباطیل، دیگه جایی نیست که بخوای دروغ بگی، دیگه جایی نیست که بخوای سر کسی رو شیره بمالی، تمام این اباطیل از شما زائل می شود. و از محلت عنكم العلل، از محلال پیدا می کند از شما همه علت تراشی ها. امروز اگر نماز نمی خوندی بهت می گفتن چرا نماز نمی خوندی؟ میگه کمرم درد می کنه. میگن ماه مبارک چرا روزه نگیری؟ میگه دکتر بهم گفت. فردا دیگه اونجا جای حق است، در موضع حق نمی شود دروغ گفت، نمی شود علت تراشی کرد. حضرت فرمود قد زاحت عنكم الاباطیل و از محلت عنكم العلل، چرا؟ چون واستحقت بكم الحقائق، اونجا دیگه حقائق، حقیقتشون بر شما آشکار شده، محقق و قطعی شده ان تمام حقائق. تو دیگه حقایق رو داری میبینی، نمیتونی انکار کنی. و صدرت بکم الامور مصادرها، هر کدام از شما در اون جایگاهی که برای او در نظر گرفته شده است وارد میشید، حالا چه بهش باشه چه جهنم. در سه جمله کوتاه ولی پرمضمون حضرت فرمود فتعظوا بالعبر، عزیزان عبرت بگیرید، موعظه بپذیرید از این عبرت ها. میبینید الان چقدر هی هر روز داره میگه 150 تا 200 تا فلون تعداد مرد، کرونا گرفت، تصادف کرد، اون سکته کرد، عبرت بگیرید. فتعظوا بالعبر، موعظه بپذیرید از این عبرت ها. و اعتبروا بالغیار، عبرت بگیرید، اعتبار پیدا کنید از این دگرگونی ها. غیر یعنی تغییر. میبینی اون بچه پیر شد، اون پیره از دنیا رفت، اون که ثروتمند بود فقیر شد، اون که فقیر بود اوضاع عوض شد ثروتمند بود، او که یک فخر و فخر فروشی داشت خدا چطوری به زمینش زد. اعتبرو بالغیر، دگرگونی های دنیا رو داشته باش. اگه یه ذره پول اومد تو جیبت خودت رو بالا نبین، فردا فقر رو بهت میدن. و انتفعوا بالنذر، نذر به معنا جمع نذیر است، یعنی کسانی که هشدار دهندن. فرمود انتفعوا بالنذر، از کسانی که شما را پند و اندرز میدهند انتفاع ببرید، سود ببرید از کسی که به شما نصیحت میکنه. در جامعه ما متاسفانه اینطور، اگر کسی خواست نصیحت کنه همه بهش میگن آقا نصیحت نکن، تو هم هی میخوای نصیحت کنی. حضرت فرمود اگر کسی آمد نصیحتت کرد خیلی حق به گردن تو داره، بپذیر، نفع ببر، سود ببر از این نفعی که داره به تو میرسانه، از این نصیحت و انذاری که نسبت به تو داره. الحمدلله رب العالمین. خدا انشاءالله.